أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. باب القول عند الإصباح والإمساء. چه اذکاری وارد شده است در وقت ابتداء صبح و ابتداء شب؟ در این باب مرحوم کلینی 38 روایت آوردن که بعضی از ادعیه مفصل هم هست، بعضیش حدود یک صفحه هست مثلا، بعضیش کمتر هست، بالاخره انواع و اقسام. این همه حجم روایت در یک باب از کتب کتاب کافی در کتاب دعا، با اینکه دیدیم دعب مرحوم کلینی در بسیاری از ابواب بر دو حدیث و سه حدیث و چهار حدیث مثلا بود، تعداد حدیث از معمولا 6-7 تجاوز نمی کرد و در سایر ابواب هم همینه، کتاب ایمان و کفر هم همینه، بسیاری از ابواب کلن کتاب کافی و خیلی کتب حدیثی. باز اینم عرض بکنم، نه مرحوم کلینی، صدوق هم همینه، شیخ مفید هم همینه، شیخ طوسی هم همینه، اصلا کتب حدیثی حتی وسائل شیعه بسیاری از ابوابش تعداد احادیث کمه، اونقدر زیاد نیست که ما فکر کنیم مثلا برای هر حکم شرعی یا هر دستور یا هر مستحب مثلا 30 تا روایت داریم، 40 تا روایت داریم، اینطور نیست. گاهی 2 تا روایت، 1 روایت، 7 روایت، 5 روایت. خب وقتی این همه الان در این باب روایت آمده، الان میبینیم 38 روایت در این باب وارد شده، در حالی که میدانیم، علم داریم به این مطلب که بنای مرحوم کلینی به تجمیع روایات نبوده که در هر بابی هر چه روایت به دستش رسید یا هر مقداری که براش ممکن است همه رو جمع کنه بیاره، اینطور نبوده. در این حال این همه روایت میرسه، معلوم میشه که خب شاید بشه این برداشت رو کرد که اهل بیت علیهم السلام توجه ویژه و خاصی به موضوع عبادت و دعا در وقت صبح، ابتدای صبح که بعد از نماز صبح میشود و بین طول و عین و در وقت غروب آفتاب و مغرب، ابتدای شب، در این دو زمان بسیار گویا تأکید بر این بوده که انسان مشغول ذکر و دعا و توجه به خداوند تبارک و تعالی باشه. لذا موضوع غدو و آصال، غدو یعنی همون صبح، آصال هم یعنی همون ابتدای شب، اوائل شب، و موضوع صبح و غروب، حتی ادبار لیل مثلا، در تعابیر مختلفی در قرآن کریم به این دو زمان سفارش شده و تأکید شده که یاد خدا رو بکنید، در این زمان ها مشغول ذکر الله باشید. اهل بیت علیهم السلام هم خب این همه روایات الان فقط در این کتاب رسیده که نشانگر اهمیت این موضوع هست. حالا به طور کلی من قاعده عرض بکنم، وارد روایات بشیم دیگه که بتونیم سریعتر این روایات این باب رو با هم دور کنیم. و اون قاعده کلی این هستش که مطلق ذکر و دعا و توجه به خداوند در این دو زمان خوب هست. حالا قبلا هم گفتیم، باز مجدد تکرار میکنیم، گاهی کسی این ذکرها را نمیداند، حفظ نیست، دسترسی ندارد، صلوات بفرسته، سوره حمد بخواند، قل هو الله بخواند، درازکش حال داره، درازکش بخونه، رو به قبله بود بهتر، نبود، به هر حالتی که هست، نشسته هست، ایستاده هست، سر سجاده هست، در حال سجده هست، در هر شرایطی که براش ممکن هست یک ذکر بیشتر، یک سبحان الله بیشتر، انسان به بتالت نگذرونه. بالاخره برای نماز صبح انسان بیدار شده، سری نره انسان بخوابه، یک تعقیباتی، یک ذکری، یک سبحان الله، یک صلواتی، یک سوره قرآنی، یک صفحه قرآنی بخونه، اونا هم همه خوبه. به طور کلی میخواد بفرماید که در وقت صبح و مساء توجه به خدا و ذکر خدا و یاد خدا، دعا کردن، نماز خواندن، قرآن خوندن، کل این مسائل خوب هست. و روایتی هم داریم که در این باب هست، خب اذکار خاصی هم مطرح شده. پس یک قواعد کلی داریم در این باب، بحث صبح و شب، و یک اذکار خاص داریم. قواعد کلی همون مطلق ذکر و دعا و قرآن و اینها هست، توجه به خداوند هست، اذکار خاص هم که حالا میخونیم وارد میشیم. بعد این 38 حدیث، باب بعدی که ایشون چیز کردن، ایشون این باب بعدی رو منعقد کردن، الدعاء عند النوم والانتباه، دعا هنگام خوابیدن و هنگام بیدار شدن. در اون باب هم احادیث مفصلی، چون موضوع احیا و اماته هست، شبیه سازی موضوع زنده شدن و محشور شدن و مردن و از عالمی به عالمی منتقل شدن هست، در اونجا هم 18 حدیث ایشون مطرح کردن. باب بعدی که باب دعا هنگام خروج از منزل هست، 12 حدیث شده. شما می‌بینید یه دفعه تعداد احادیث کم میشه. باب بعدش بعدی 3 حدیثه. باب بعدیش مثلا باز تعداد احادیثش خیلی زیاد نیست. میخوام بگم که از روی تعداد حدیث یه خورده میشه اهمیت موضوع رو درک کرد. موضوع خواب و بیداری هم چون عرض کردم نشانه‌ای برای ورود به عوالم بعد و اتصال به عوالم غیبی هست، اونجا هم روایت زیادی داریم. اینجا هم همینطور بحث صبح و شب که بحث یوم و لیل هست، روشنایی و تاریکی، نور و ظلمت، به طور کلی این موضوع هم یوم و لیل خیلی موضوع مهمی هست به طور کل، اصلا در آیات و روایات. خب ابتدای ورود به یوم و ابتدای ورود به لیل باز از کار خاص خودش رو داره، ضمن این که در این ابتدای ورود به یوم و لیل اتفاقات تکوینی و پدیده‌های تشریعی خاص، یعنی امواج خاص، یعنی فعالیت‌های خاصی برای شیاطین و ملائکه در ملکوت عالم داره اتفاقاتی میفته که ما باید باهاش همراه بشیم تا بتونیم انرژی‌های مثبت و انوار رو جذب کنیم و اون جنبه‌های منفی رو از خودمون دفع کنیم. در موضوع خواب و بیداری هم همین است. گویا از عالمی به عالم دیگری انسان منتقل میشه. در اون لحظات انتقال خب مهم است که انسان مشغول چه کاری باشه. این یک قاعده، یک مطلب. مطلب دومی که اینو بگیم بعدش باز وارد روایت بشیم، البته من گفتم یک مطلب، ولی خب این مطلب دومم الان به ذهن آمد، دیدم حیفه مطرح نشه. ببینید یک کار خوبی که ممکن است انجام بشه، شاید ما هم اگه خدا توفیق بده انجام بدیم، این هست که مثلا 38 حدیث داریم در این باب، بیایم مزامین ادعیه‌ای که وارد شده است، یعنی مثلا ببینیم در مجموع این 38 حدیث در وقت صبح و مساء ائمه علیهم السلام روی چه موضوعاتی در متن ادعیه، در متون این دعاهایی که فرمودن شما وقت صبح بخون و شب بخون، چه مزامینی رو بیشتر تکرار کردن؟ محور ادعیه اهل بیت چه مزامینی است؟ حالا مثال برای این که بزنم واضح تر بشه، ببینید باب بعد باب دعا هنگام خواب و بیداری هست، یعنی قبل از اینکه انسان خوابش ببره و هنگامی که انسان بیدار میشه. اونجا گفتیم 12 حدیث، 18 حدیث هست. در این 18 حدیث مزامین دعاها بیشتر ناظر به مثلا موضوع مرگ و حیات هست، موضوع حشر هست، مثلا موضوع پاک شدن گناهان و اینکه انسان مثلا محشور بشود با حالت توحید، با حالت ایمان. مزامین ادعیه چی هست؟ اگر اون مزامین ادعیه به دست بیاد، برای انسان ممکن میشه که اگر فایده این بحث، یک فایدهش اینه که انسان بداند که اون روح دین، اصل دین از ما خواسته که ما هنگام صبح و غروب متوجه چه مزامینی باشیم، چه حقایقی، چه معارفی. الان ما باید در دعاهامون، در اذکارمون، در تفکراتمون در هنگام صبح و شب مشغول چه معرفتی، درک چه حقیقتی باشیم. همینطور هنگام خواب و بیداری اهل بیت علیهم السلام از ما خواستن در این دو وقت به چه حقایقی، به چه معارفی دقت بکنیم. اون معارف کلیش مثلا یک مورد، دو مورد، سه مورد، چهار مورد. حالا ولی اینکه ممکنه 30 تا مفهوم باشه در روایات، ولی اون مفاهیم اصلی و کلیدیتر و کلیتر و اساسیتر رو که انسان به دست بیاره، با این میتواند که توجه به اون حقیقت بکنه نزد خواب. حتی اگه اون اذکار رو به زبان نیاره، حداقل به لحاظ فکری و اعتقادی متوجه اون اذکار باشه. حتی اگه ذکر عربیشو نمیتونه، فارسی همون مطلب رو به زبان بیاره. مثلا بحث پناه بردن به خداوند در ادعیه خواب و بیداری خیلی پررنگه. پناه بردن به خدا، اعوذ فراوان است، انگار انسان وارد یک معرکه، یک مهلکه، یک جایی که دیگه من نمیتونم کاری بکنم، از دست من کاری بر نمیاد، لذا پناه بردن به خدا خیلی هست. خود اصلا معوذت این خوندن آیتول، موضوع حفظ، موضوع اللهم احفظنی، موضوع حفظ خیلیه، پناه بردن به خدا. این مفاهیم میبینیم خیلی در موضوع دم خواب و بیداری است. موضوع احیا و اماته، توجه به حشر، توجه به مرگ، توجه به اینکه خداوند ما رو دوباره زنده میکنه وقتی، و امثال اینجور مسائل. خیلی خوب این کلیت باب که دست انسان بیاد، انسان به طور یک نگاه کلان و کلی براش ایجاد میشه که در هنگام مثلا صبح و مساء یا در هنگام خواب و بیداری باید متوجه چه اذکار و چه حقایق و چه مفاهیم و معارفی باشد. این دوتا مقدمه ای که احساس کردم لازم هست وارد میشیم تا بعضی از متون رو انشالله یکی یکی با هم ترجمه کنیم. بعضی جهات نیاز به توضیحاتی از نکاتی بیان بشه انشالله. حدیث اول، امام صادق علیه السلام در مورد این قول خداوند، این آیه کریم قرآن که و ظلالهم بالغدو والآصال، یه آیه ای هست که در این آیه سوره مبارکه رعد آیه 15، لله یسجد و من فی السماوات و من فی الارض، همه کسانی که در آسمان ها و همه کسانی که در زمین هستند از روی شوق و اطاعت و اختیار و یا از روی کراهت و با ناراحتی خدا را سجده می کنند. بعد خداوند فرموده و ظلالهم، سایه های اینها هم خدا رو سجده می کنه، سایه هاشون هم خدا را سجده می کنند. بالغدو و الاصال، در صبح و شب، یعنی صبحگاهان و شبانگاه، مثلا خدا راست این نکته ظلالهم، ظل اونها خدا را سجده میکنه. خب این خیلی مفهوم مهمی است. اول حدیث رو بخونیم تا برگردیم به این مفهوم و توضیحاتی بیان کنیم. قال امام علیه السلام فرمود هو دعا، این که ظلالهم بالغدو و الاصال خدا را سجده میکند، این سجده مراد دعا هست. دعا قبل طلوع شمس و قبل غروب شمس که اینها ساعت اجابت دعاست. ببینید اون قواعد کلی که گفتیم، یه قاعده کلی میفهم کلا اینجا دعا خوبه، کلا ذکر خوبه. خود دعا البته گفتیم ذیل چی است؟ ذیل ذکره، یعنی ذکر، دعا، بعد این دعای غروب و مثلا صبح و شب. اینها یه خانواده است، اینا همه به حساب کلیاتی است، میاد در یک قاعده پایین‌تر، میاد در یک مطلب پایین‌تر، میاد خرد میشه، تبدیل میشه مثلا به یه ذکر خاصی. یه قواعدی داره بالاخره برای خودش، حالا واردش اون بحث نمیشه. خب پس امام فرمود این دعا هست قبل، مراد از این آیه که این سجود در غدو و آصال، غدو چیه، آصال چیه، فرمود قبل طلوع شمس و قبل غروب که دعا کنه، انسان ساعت اجابت هست. اما در مرحوم علامه مجلسی اینجا در مرآت العقول جلد 12 صفحه 217 ورود پیدا کردن یک بحث نسبتا مفصل خوبی که من وارد این بحث نمیشوم، چون خیلی بحث طولانی و بسیار بحث تخصصی و سنگینی هست. اینجا وارد چون 2-3 صفحه 3-4 صفحه بحث توعن و کرهن رو اولا توضیحاتی دادن، یعنی چی با اختیار و اطاعت و با کراهت همه سجده میکنن. یکی اینو توضیحاتی مطرح شد از مفسرین و اقوال و اینها. یکی اون بحث زل، زل اصلا به چه معناست؟ اینجا زلال آمده، زلال جمع زله. یسجد و زلال هم لله یعنی چی؟ یعنی چی سجده می کند سایه های اینا؟ مراد از زل چه؟ بعضی گفتن مراد از زل شخص اصلا. خوش زل شخص یعنی خود شخص، یعنی سجده می کند برای خدا هر که در آسمان هست، خود هر کس، یعنی یک تأکیدیست. بعضی اینجوری معنا کردن. حالا این باید در روایات دقیقا بررسی میشه، من فقط میخوام یک گزارش اجمالی بدم. کسی میخواد باید به این بخش مرآت العقول رجوع کنه و بسیاری از ابواب دیگر در روایات و آیات کریمه قرآن که صحبت از سجده و اطاعت و تسبیح بسیاری از موجوداتی است که شاید در نگاه ما اصلا عبادت و اختیار و شعور و تکلیف برای اینها معنا نداره، یه چیزی مثل سایه، مثلا سایه چی است؟ ولی خداوند نسبت سجده و عبادت و تسبیح به اینها داده. خب پس بعضی گفتن مراد از ذل همون خود شخص است، بعضی گفتن مراد از ذل مثلا نفس او هست، یعنی مراتب درونی شخص هست، یکی از مراتب خاصش هست. بعضی گفتن ذل نه، همین خود سایه هست، همین سایه اشیا، سایه هاشون هم اقرار میکنن. بعضی گفتن مراد از ذل مربوط به عالم ازله هست، یه عالم دیگری هستن و نکاتی گفتن. بعد خود مرحوم علامه مجلسی میفرماید که و عقول، یک عقول یعنی من میگویم، چنین توضیحاتی میدن. کسی میخواد باید رجوع کنه، البته از اون بحث‌های بسیار بسیار سنگین، مهم و نگاه انسان رو به عالم هستی تغییر میده. این آیه کریمه و امثال این آیات کریمه، نمونه های دیگه هم در این ارتباط در آیه کریمه قرآن در مورد همین بحث ظل و سایه هم داریم، سایر اشیاء دیگه هم داریم. حالا ظل رو من هی تاکید میکنم چون ظل دیگه سایه یک حالتیه که اصلا احتمال مثلا که درش در ذهن انسان به صورت عادی بیاد که این ظل یه چیزی هست که خودش ممکنه خدا رو عبادت کنه. بالاخره توصیه میکنیم دوستان رو، عزیزان رو، محققین رو، اونهایی که میتونن، مخصوصا صفحه 220 کتاب دعا جلد 12 مرات العقول حتما رجوع کنن. ایشون در ارتباط با نحوه دعا و انواع دعا نکاتی مطرح میکنن، خیلی خیلی مفید هست، دیدنش خیلی ضروری هست، ولی ما چون بنای به تفصیل نداریم از این بحث عبور میکنیم. خب این حدیث اول. حدیث دوم، امام باقر علیه السلام فرمود ان ابلیس علیه لعائن الله، ابلیس که بر او باد لعنت های الهی، یبس جنود اللیل من حیث و تغیب و شمس، سپاهیانی دارد مخصوص شب، از وقتی که خورشید غائب می شود و غروب می کند شیطان علیه لعائن الله سپاهیان شب خودش را منتشر می کند و تتله، و زمانی که خورشید طلوع می کند با سپاهیان شب خودش روز خودش رو اونجا هم منتشر می کند، یعنی ابتدای کارش است. فاکثروا، پس در این زمان ها اکثروا ذکر الله، ببینید اونجا حدیث قبل دعا بود، اینجا ذکر الله، پس زیاد یاد کنید خدا را در این دو ساعت، و تعوذوا بالله، و پناه ببرید به خدا از شر ابلیس و جنود ابلیس، و بچه های کوچک خودتون رو هم در این دو ساعت پناه بدید به خدا، یعنی به خدا بسپرید، دعا کنید براشون، مراقبشون باشید به تعبیری اینها. فانهما ساعت غفلت، این دو ساعت ساعت غفلت، یه حالی به صورت تکوینی به خاطر انتشار جنود ابلیس بر انسان حاکم می شود، حالا ولو بچه باشه، انگار گیجی منگی مثلا فرض بفرمایید، یه کودنی خاصی در انسان حاکم میشه که انسان میل میکنه به چرت و به خواب و به ولمعتل بودن و به بتالت گذروندن و اینها. فرمودن اتفاقا این دو ساعت رو کاملا دقت کنید که تو این حال و هوا نباشید، تو حال یاد خدا و تو حال جدیت و اینها توسل به خدا و اولیاء خدا باشید. اینم حدیث دوم. حدیث سوم، ان احد ما، یعنی راوی میگه یا از امام باقر یا از امام صادق علیه السلام، گفتیم هیچ فرقی هم نمیکنه. حضرت فرمود که هر کس بگوید، البته در این حدیث سوم صحبتی از صباح و مساء نیست، هر کس بگوید، این هر وقت روز بگوید. حالا چرا مرحوم کلینی این حدیث رو در این باب آوردن؟ یا ایشون قرینه دیگری از سایر روایات داشتن، یا این ذکر اون زمان معروف بوده که اهل بیت به صورت سینه به سینه منتقل شده بوده که این ذکر مثلا در شیعه معروف بوده که در زمان صبح و مساء می‌خوندن، بین طلوعین یا وقت غروب می‌خوندن مثلا، یا هم نه ایشون سهو کرده، هر سه احتمال ممکن است. پس یا ممکنه که این حدیث در سندهای دیگه با نقل‌های دیگه در کتب دیگه بوده که مخصوص صبح و مساء هست، در این وقت صبح و مساء انسان بخونه خوب هست، یا اینطور بوده، یا سینه به سینه به صورت یک روش عملی در شیعه در آمده بوده. خب ایشون اون قرینه رو اون زمان داشته و الان به دست ما نرسیده و کم کم این قرینه حذف شده و ایشون میدونسته لذا در این باب آورده، یا هم سهو کرده. خب حالا این نکته رو بگیم، بعضی دعاها رو میرسه میبینیم حضرت فهمون زمانی که صبح کردی این دعا رو بخون، این نه یعنی که اگه شب شد نخون، نه، هر وقت میفهمون اگه صبح کردی این دعا رو بخون، همون دعا رو برای شب هم بخونی خوبه، هر وقت فهمودن اگه شب شد این دعا رو بخون این صبح هم بخونی خوبه، نمیخواد بگن صبح بخون یعنی شب نخون، این یک نکته. نکته بعد، اگه صبح نخوندی همون وقتی که بیدار شدی بخونی خوبه، شب نشد، حالا اول شب نشد، یک ساعت بعد، نیم ساعت بعد، قبلش هم بخونی خوبه. اینا باعث میشه انسان عادت کنه، زود انسان شونه خالی نکنه از زیر ذکر گفتن و دعا کردن و اینها، سعی کنه انسان اونسش رو با این دعاها زیاد کنه. حالا نشد در مسا، یه خورده دیرتر شد دیرتر بخون. به یکی از آقایون گفتن خیلی دستورالعمل مهم میسین، دستورالعمل من ذکر بکنم اینجا برای خودم و برای همه، از یکی از مراجع بزرگانی که واقعا در این زمینا زحمت کشیده بود، خدا رحمتشون بکنه، سوال کردن، معروف هم هست که مثلا من موفق به نماز اول وقت صبح نمیشم چیکار کنم؟ ایشون گفته شما همون نماز ظهر و عصر و مغربش رو اول وقت بخون، توفیق نماز صبح هم میاد. وقتی انسان ظهر و عصر و مغربش رو هی تاکید میکنه، جدیت به خرج میده بخونه، این خود به خود این جدیت میاد، اون زمانهای غفلتش و زمانهای تنبلیش رو هم پوشش میدهد. این اذکار هم همین. حالا اگه بین و طولایی نمیتونی بیدار باشی، وقتی بیدار شدی اون اذکار رو قضا کن، دو مرتبه بخون، تکرار کن، کم کم این در تو یک نیت قوی رو شکل میده که بتونی در بین الطولین یا بعد از نماز صبح هم این دعا رو بخونی. آقا ما نافله صبح نمیخونیم، نافله شب نمیخونیم، آقا قضاشو بخون، دو رکعتشو بخون، قضا بخون، قبل خواب بخون. بالاخره کم کم نفس تو قوی میشه بر این مطلب، تا اینکه انشالله توفیقش شامل حال همه ما بشود برای عمل. امام باقر یا امام صادق علیه السلام فرمودن هر کس بگوید اللهم اینی اشهدو، که خدای تو را شاهد میگیرم و شاهد میگیرم ملائکه مقربین تو را و حمله عرش تو را که برگزیدگان تو هستند، بر این که اعتقاد من این است که انک انت الله، تو خدا هستی، تو الله هستی، لا اله الا انت، الهی جز تو نیست، تو رحمان و رحیم هستی، الرحمن و رحیم، و ان محمدن عبدوک و رسولوک، و اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عبد تو و رسول توست، و ان فلان ابن فلان، و فلانی پسر فلان، یعنی امام زمان علیه السلام امامی و ولی، امام من است و ولی من است، و پدر او رسول الله و علی هست، و ان اباه رسول الله، و همانا پدر این ولی من یعنی امام زمان من رسول الله هست، و شهادت میدم بر اینکه علی و الحسن و الحسین و فلانن و فلانو حتی ینتهی الی، همه ائمه رو میفرماد نام ببر تا برسی به امام زمان خودت، شهادت میدم که اینها ائمتی و اولیا، اینا ائمه من و اولیای من هستن، اولای و امر من هستن، علی ذالک احیا، بر این مطلب زندگی میکنم و علیه اموت، و بر این مطلب میمیرم و علیه ابعث یوم القیامه، و بر این مطلب مبعوث خواهم شد روز قیامت. یعنی دعای اینها، این یک نحوه دعاه، یعنی این مبعوث میشوم، یعنی نهایت شوق من به این مطلبه، نه که میخوام حکم کنم که من باید اینطور باشم، عاقبت خودمو که نمیدونم. علیه ابعث این یک ادبیات برای اینکه یعنی من نهایت شوق دارم که در این حال محشور بشوم، و ابر امن فلانن و فلانن و فلان، طبیعیه، و براءت میجویم از فلانی و فلانی و فلانی. بعد حضرت فرمود هر کس این ذکر رو بگه اگر در اون شب مرد، فإن مات فی لیلته دخل الجنه، در اون شب مرد وارد بهش خواهد شد. شاید ایشون از همین عبارت آخر برداشت کرده که در این باب آورده، چون در اون شب مرد یعنی اول شب مثلا این ذکر رو بگه، ولی خب دلالتی به اون شکل نداره برای این مطلب. اینا هر وقت شب این رو بگه یا هر وقت روز این رو بگه، در اون روز بمیره بهشتی، در اون شب بمیره بهشتی، اختصاصی به دم اول صبح و اول شب نداره. ولی خب برداشت خوبیه، یعنی ایشون جای خوبی آورده روایتو. بگذریم، نمیخوام وارد مسائل تخصصی خیلی بشیم. حدیث چهارم که حدیث بسیار مهمی هم هست، از امام باقر یا امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود هر وقت صبح کردی بگو، بگو اصبحتو، اصبحتو با صاد و هی جیمی. این اصبحتو رو اگه شب خواستی بگی میگه امسیتو، امسیتو یعنی مساء کردم، شب کردم. گفته میشد سبحکم الله بالخیر، سبحکم الله صبحه، یعنی خدا صبح شما رو به خیر کنه. شبم که میشی میگی مساکم الله، مسا، مسا نیست، یعنی همزه نداره آخرش، مساکم الله، مسا فعله، یعنی خدا شب کند تو را به خیر، همونطور که میگیم صبح بخیر شب بخیر، مساکم الله بالخیر، دیگه همزه بعد مسا و کم نداره، اون وسطش مسا کم الله نیست، مساکم الله به هم وصل میشه، سبحکم الله، اینم سبحکم الله نیست، سبحکم الله، این سبح فعل ماضیه، کم هم ضمیر متصل است، میچسبه بهش میشه سبحکم الله، اونم مسا فعل ماضیه، مسا یمسی مسیه تمسیه، مثلا مسا یمسی تمسیه، مثل ادا یعدی تعدیه، اینه مسا، مساکم الله بالخیر. مثلا حالا اینجا اصبحتو یعنی صبح کردم، بالله مؤمنن، صبح کردم در حالی که مؤمن به خدا هستم. کدوم خدا؟ ایمان به خدا از چه راهی؟ علا دین محمد و سنته، بر دین پیغمبر و سنت پیغمبر، و دین علی و سنته، دین علی و سنت علی، و دین الاوسیاء و سنته هم، دین اوصیاء امیرالمومنین و پیغمبر و سنت اوصیاء امیرالمومنین و پیغمبر. آمنتو به سرهم، من صبح کردم در حالی که ایمان دارم به سرهم، به اسرار اهل بیت و علانیتهم و اون چی که اهل بیت آشکار کردن، یه علومی رو آشکار کردن به من رسیده، یه علومی رو آشکار کردن به من نرسیده، یه علومی رو اصلا آشکار نکردن. من به همش ایمان دارم و شاهد هم و غائبه، ایمان دارم به اهل بیت، چه اینکه شاهد باشن یعنی حاضر باشن ظاهر باشن، چه اینکه غائب باشن، به همشون ایمان دارم. و اعوذ بالله و پناه میبرم به خدا، مما استعاذ منه رسول الله و علی و الاوصیا، از هر آن چه که رسول الله و امیرالمومنین و اوصیا از اون چیزها به خدا پناه بردن. چون ما هیچ خبری نداریم، من به خدا پناه میبرم، تو از چی به خدا پناه میبری؟ تو چی میفهمی که بخوای از اون چیز بعد به خدا پناه ببری؟ ما چی میفهمیم؟ ما چه میفهمیم حقایق عالم و ظلمات عالم، سلسله اش در عالم به چه نحویست، مبدأ ظلمات کجاست، سیر ظلمات کجاست، منتهای ظلمات و آمدن حقیقت ظلمت در کثرت ها و تفصیل ها به چه شکلی آمده و چه کیفیت های گوناگونی پیدا کرده در هر عالمی به تناسب اون عالم در سلسله طولی و عرضی به چه شکلی منتشر شده این ظلمات، که بعد من تازه بفهمم که بعد پناه ببرم. خب بله، تقلیدن میگه، توتی هم بهش میگه یاد بدی میگه، ما توتیوار میگیم، ولی اینجا داریم تاکید میکنیم که خدای از هر آنچه که پیغمبر که میداند ظلمات چیست و میداند از چه چیزی باید به خدا پناه برد، و علیون یعنی امیرالمومنین از اون چیز پناه برده و اوصیا از اون چیزها پناه بردن به خود، تو منم از همه اونا به تو پناه میبرم. و ارغب الی الله فیما رغبوا، و رغبت دارم به سوی خدا در هر آنچه که اهل بیت رغبت دارن در اون چیز به سوی خدا، هر چیزی که سزاواره که بهش نحوه تمایل جذبی باش داشته باشی، تمایلی داشته باشی، به سمت او حرکتی داشته باشی، از همه اونها پناه میبرم، به همه اونها رغبت میورزم، به همه اون چیزی که اهل بیت رغبت ورزیدن. خب خیلی مضمون مهمی بود این مضمون هم، یک مطلب. حدیث پنجم از محمد ابن مسلم، امام صادق علیه السلام فرمود ان علی ابن الحسین امام سجاد صلوات الله علیه ما کان اذا اصبح، این طور بود که هر وقت صبح میکرد میفرمود ابتد و یومی هازا بین یدی نسیانی و عجلتی بسم الله و ما شاء الله فاذا فعل ذلك العبد اجزاه مما نسي في يومه. حضرت فرمود امام سجاد اینو میفرمود اگر هر کس این کار رو انجام بده، هر چیزی یادش رفت از عبادت چیزی، این جبران میشود. خیلی زیباست. مثلا عباداتی داشتیم، قصدی داشتیم، کار خیری میخواستیم انجام بدیم، اگه یادمون میامد، اگه کسی ما رو متذکر میکرد انجام میدادیم، ولی نمیدونیم خب، ولی یادمون میره در اون روز. چیکار کنیم؟ میفهمد اول صبح اینو بگو ابتد او یومی هازا، این روزم رو آغاز میکنم بین یدی نسیانی و عجلتی، که میدانم در این روز نسیانهایی بر من عارض خواهد شد و عجله هایی خواهم کرد. درست شد؟ یعنی به جایی که یاد خدا کنم، به جایی که اون کار خیر رو کنم، عجله خواهم کرد و به سمت چیز دیگه خواهم رفت و نسیان خواهم کرد اون کار خوب رو، یا اصلا به ذهن من نخواهد آمد، یا ترک خواهم کرد، به ذهنم میاد از ذهنم میره. چیکار میکنم؟ ابتدا و به اسم الله آغاز میکنم به نام خدا این روز رو بر همه اون امور، یعنی بر همه اون امور انگار من بسم الله گفتم و خدا رو در همه اون امور یاد کردم، و ما شاء الله و هر آنچه خدا خواهد بخواهد خواهد شد. حضرت فرمود هر کس این ذکر رو بگه در تمام اون اموری که نسیان کرده یا توفیقش ازش سلب شده، اونها براش به خیر و ذکر و دعا و کار خوب براش حسنه نوشته میشود. حدیث ششم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود هر کس زمانی که شب می شود این مطلب را بگوید، خیلی تعبیر مهمی است، تا صبح در بالی از بالهای جبرئیل محفوف می شود، یعنی بالی از بالهای جبرئیل دور او را می گیرد، در یک همچین حسنی، در یک همچین هرزی، در یک همچین قلعه محکم الهی بال جبرئیل، بالی از بالهای جبرئیل میاد، حافظ این فرد می شود، کسی که شب این رو بگوید. خیلی مهمه، سه مرتبه بگوید استودع الله، خودم را به ودیعه میگذارم، پیش کی؟ پیش العلی الاعلا الجلیل العظیم، استودع الله العلی الاعلا الجلیل العظیم، استودع الله ها. چه چیزی را پیش خدای علی اعلای جلیل عظیم به ودیعه میگذارم؟ نفسی، خودم را، و من یعنینی امره، و هر کس که امر او به من مربوطه، به من ربطی داره، زنم، بچه‌ام، پدرم، مادرم، همکارم، رفیقم، همسایه‌ام، فامیلم، کسانی که به من مربوط هستن، امور اونها در کارهای من تاثیرگذار هست. استودع الله نفسی المرهوب المخوف المتزعزع لعظمته کل شی، خودم را به ودیعه میگذارم در حالی که در حال وحشت هستم و خوف هستم، چون میترسم، چون یه آن بعد خودم رو خبر ندارم، مالک هیچ امر خودم نیستم، من در خوف و رهبت و وحشتم. خودم را به ودیعه میگذارم به خدایی که همه اشیاء در برابر عظمت او در نهایت تواضع هستند. متزعزع یعنی این که همه اشیاء در مقابل عظمت او حالت فقر و ذلت و کوچکی و ضعف دارن. استودع الله نفسی المرهوب المخوف المتزعزع لعظمت کلش، سه مرتبه این ذکر و دعا رو بگوید. حدیث هفتم، باز امام صادق علیه السلام فرمود هر وقت شب کردی این رو بگو: اللهم انی اسالک عند اقبال لیلک، خدای از تو درخواست میکنم هنگامی که شبت داره میاد، و ادبار نهارک، روزت داره میره، نهارت و روزت تو داره چی میشه؟ پشت میکنه میره، شب داره میاد، و حضور صلواتک داره، وقت صلوات و دعاها و نمازهای تو میاد، و اصوات دعائک، از تو درخواست میکنم در این زمانی که شبه و وقت بالا رفتن دعاها و صداها و صوتهای به دعای تو هست، چی درخواست میکنم؟ ان تسلی علی محمد و آل محمد، اینکه صلوات بفرستی بر محمد و آل محمد. و چه حالا بعدش چی؟ ود او به ما احبب، حضرت فرمود حالا هر دعایی میخوای بکنی بکن، شب که میشه این دعا رو بکن، این ذکر رو بگو، بعدم هر دعایی میخواهی بگو، هر چی به ذهنت میاد، به دلت میاد، دوست داری. ود او به ما احبب، هر چیزی رو که دوست میداری، او بستگی به معرفت تو داره، به عقل و شعور و درایت و اعتقاد تو که حالا اون چی که حب به تو واقعا به او تعلق گرفته چی هست، او رو بخواه. خب اینم یک بابیه در هدیه است به طور کلی که وعد او به ما شئت، وعد او به ما احبب، هر چه میخواهی، هر چه دوست داری اونو دعا کن، که ذکر خاصی نداره، خودت به زبان خودت، به بیان خودت حرف میزنی. حدیث هشتم که حدیث آخر این جلسه باشه انشالله، ما بقیش رو در جلسه بعد با هم مرور خواهیم کرد. حدیث هشتم حدیث مهمی هم است به لحاظ مضمون. امام صادق علیه السلام فرمود هیچ روزی نمی آید بر فرزند آدم الا این که اون روز به فرزند آدم می گوید یا ابن آدم، ای فرزند آدم، انا یوم جدید، من روز جدیدی هستم، و انا علیک شهید، من بر تو شاهد هستم. خیلی مهم این روز چی حقیقتش، حقیقت روز چی است که حرف می زنه با انسان، شعور داره، شاهده، انسان رو مورد خطاب قرار میده، خودش متوجهه که روز جدیده، باز میره، باز فردای روز دیگه میاد، این روزم با اون روز باز متفاوته، این چی هست حقیقت؟ ببینید ما خیلی عقب هستیم از درک معارف، خیلی ذهن ما کوچیکه، باید ولی به اینا ایمان بیاریم، این واقعیتی. حالا دنیای غرب و مادیگراها و اینا میخوان انکار کنن بکنن، میخوان مسخره کنن، هو کنن، قبول نکنن بکنن نکنن. امام صادق علیه السلام میفهمند، و خیلی هم مضامین داریم در آیات و روایات بگذاریم، فقل فی خیرا، اون روز به انسان میگه که در من که هستی، یعنی وارد این روز که من بر تو آمدم، حرف خوب بزن، و عمل فی خیرا، در من کار خیر انجام بده، اشهد لک بهی یوم القیامه، روز قیامت برای تو شهادت خواهم داد، فانک لن ترانی بعدها ابدا، دیگه بعد از الان من امروز رو نخواهید دید مگر روز قیامت، روز قیامت هم که منو دیدی شهادت دادم، ابدا دیگه منو نخواهید دید. حالا بعد کجا میره اون روز؟ روز قیامت میاد شهادت میده، خب بعدش کجا میره؟ معدوم که نمیشه که، اون میره تو قیامت خودش، میره تو بهشت خودش، تو عالم خودش. خیلی اینا مسئله است تا به لحاظ معرفتی. میبینید الان ما بس چی هستیم؟ خب کتاب و دعا، اونم بحث ذکر هنگام صبح و مساء. چه معرفت عظیمی، چه مطلب عظیمی، چه باب جدیدی از نگاه به روی انسان باز میشه. حالا بله، عده عقلشون به این چیزا نمیرسه، یا اینکه نمیخوان قبول کنن، آقا سند این حدیث فلانه، سند اون حدیث چیکاره، مضمون به این عظیمی رو این کسی میخواد جعل کرده باشه، اینو کسی میخواد مثلا کسی به ذهنش بیان جعل بکنه که چی بشه، مثلا این مضمون رو جعل بکنه که چه کسی رو سر کار بذاره، مثلا چه انحرافی در دین ایجاد بکنه. خب این متنش میگن شهادت میده به صحتش، متن داره میگه مال کارخونه اهل بیته، کی به ذهنش همچین چیزی؟ به قول یکی از اساتید میگفت حالا این حرف البته به لحاظ علمی میگفت من دست اون جاهلی که همچین حدیث جعل کرده رو میبوسم. اگه اون جاهله ما بریم شاگردی اون جاهل رو بکنیم، چه جور جاهلی بوده که اینطور حدیث جعل کرده. بعد بگذاریم برگردیم به حدیث. بعد امام علیه السلام فرمود و کان علی امیرالمومنین، اینطور بود که زمانی که شب میشد با امیرالمومنین با شب حرف میزد، میفرمود مرحبا باللیل الجدید، مرحبا خوش آمدی ای شب جدید، والکاتب الشهید، ای شبی که میخوای بنویسی و شهادت بدی، اکتب علی اسم الله، اکتبا یا اکتبا، بنویسید بر محور اسم خدا، مثل علی برکت الله، این علی اسم الله، علی اسم الله، بنویسید ای شب جدید، بنویس بر من، ای کاتب شهید، یعنی ای ملک شبی که آمدی اعمال شب من رو بنویسی، شما دو نفر بنویسید بر اسم خدا. اولین چیزی که دارم میگم اسم خداست، یعنی بسم الله دارم میگم. ثم یذکر الله، سپس امیرالمومنین ذکر میکرد و یاد میکرد خداوند تبارک و تعالی را. انشاءالله خداوند ما را از این انوار این احادیث و معارف اهل بیت انشاءالله وجود ما رو نورانی کنه، اینا در ذهن ما ثبت بشه، در جان ما ثبت بشه، توفیق عمل داشته باشیم انشاءالله، ولو یک بار در عمرمون حداقل اینها رو عمل کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.